ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در هر جای جهان. مهدی طاهباز هستم همراه با شما در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر روز دوشنبه 14 فروردین ماه. در برنامه امروز خواهیم پرداخت به مسائل مختلفی چه در ایران چه در سایر نقاط جهان، اما پیش از هر چیز به سیاق هر روز بشنویم تازه ترین خبرها رو. اینجا همکارم مهران کریمی در استودیو حضور داره با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مهران.
ممنونم مهدی. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مرادطهری رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده. طبق قانون ایران رئیس جمهور می تواند به مدت 3 برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. جسد یک شهروند بهایی به نام بهزاد مجیدی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در اوایل هفته گذشته وقتی که بهایان میخواستن که از اعضای برجسته جامعه بهایی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش میکنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهایان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهایان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت هایی که در همین محوطه زمین های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه ای روبرو نشدن و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهایان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن.
وزارت اطلاعات از ابتدای سال 1400 با قرار دادن نماینده خود در قبرستان بهائیان تهران اقدام به مداخله در خاکسپاری اموات بهائیان و مراسم آیینی آنها کرده است. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با نام گلستان جاوید یاد می کنند. ساعتی پس از انتشار بیانیه وزارت علوم و تحقیقات درباره عدم ارائه خدمات به دختران دانشجویی که حجاب را رعایت نمی کنند، وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد از ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که به نوشته این وزارتخانه قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند معذور خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش تعداد این دانش آموزان را معدود عنوان کرده است. پیش از انتشار این بیانیه، وزارتخانه های علوم و بهداشت هم در اظهارات مشابهی از عدم ارائه خدمات به دانشجویان دختری که حجاب رعایت نکنند خبر داده بود. با ادامه اعتراض های موسوم به زن، زندگی، آزادی، عدم رعایت حجاب از سوی دانش آموزان و دانشجویان دختر به شکل چشمگیری در مکان های آموزشی افزایش یافته است. در واکنش به کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اقدامات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اخیر اسرائیل انجام آنها را برای منحرف کردن افکار عمومی دانست.
بسیار سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با ما بود. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در مجله امروز خواهیم پرداخت به استعفای وزیر آموزش و پرورش. خبرش رو شنیدید، اما تحلیل خواهیم کرد که اینکه دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش چه بوده که با موافقت ابراهیم رئیسی هم روبرو شده. جنجال ها بر سر حجاب، البته اعمال حجاب اجباری بر شهروندان در ایران همچنان ادامه داره. این موضوع رو که ابعاد بسیار گسترده‌ای هم داره بررسی خواهیم کرد. و کشورهای عضو اوپک و همپیمانانش تصمیم گرفتن که تولید و عرضه نفت رو کاهش بدن. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. وزارت آموزش و پرورش امروز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس رو رعایت نکنن معذور خواهد بود. پیشتر هم وزارت علوم و همچنین وزارت بهداشت و درمان هم اطلاعیه‌های منتشر کرده بودند و اعلام کرده بودند که دانشگاه‌ها هم به دانشجویانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند خدمات ارائه نخواهند کرد. همکارم فرشته قاضی مجدداً با ماست اینجا در استودیو تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. فرشته، در این بیانیه‌ها چه گفته شده در قبال دانشجویانی که اعتقاد ندارن به حجاب اجباری؟
مهدی، وزارت آموزش و پرورش امروز همزمان با اولین روز بازگشایی مدارس در سال جدید بیانیه‌ای داده. همونطور که اشاره کردی گفته که از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس رعایت نکنند معذور خواهد بود. این اقدام محدود کننده رو همراستا با ایجاد گفتمان مثبت، ایجاد نشاط درونی، نگرش مثبت و زیبا اندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان عنوان کرده. این پس از اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست، وزارت خانه‌ای که دانشگاه‌های سراسر کشور زیر نظر اون هستن و رسما در بیانیه اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بی حجاب معذوره. وزارت بهداشت بیانیه نداده، اما معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت همزمان با بیانیه وزارت علوم گفته که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هر گونه خدمات به دانشجویان فاقد حجاب اسلامی منع شدن و گفته که دختر دانشجوی مسلمان باید با حجاب و حیای ذاتی در دانشگاه ها حضور پیدا بکنه. همه اینها دقیقا چند روز بعد از بیانیه وزارت کشوره که رسما اعلام کرد درباره حجاب عقب نشینی نخواهند کرد. میدونیم که بعد با آغاز اعتراضات در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بوده، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدن افزایش پیدا کرده. در شهرهای مختلف ایران تصاویر متعددی از تردد اونها بدون حجاب اجباری در خیابونها، اماکن عمومی منتشر میشه و شاید همین هم باعث شده که این ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که حجاب اسلامی برای زنان بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه ناپذیره.
همین مثلا واکنش برخی افراد رو که از اونها به عنوان آتش به اختیار نام برده میشه برانگیخته. نمونهش ماجرای سطل ماس بود که فردی در مغازه در یکی از شهرهای نزدیک مشهد، فکر میکنم شاندیز بودش، سطل ماس رو خالی میکنه. در رابطه با این آتش به اختیارها برامون بگو. در این چند روزه هم حرف بسیار زده شده در رابطه شون.
مهدی، گذشته از اینکه 44 سال انواع اقسام تبلیغات و اجبارها رو سر حجاب اجباری به وجود آوردن، همین الان هم بعد صحبت‌های خامنه ای مجلس داره طرحی با عنوان پیگیری طرح عفاف و حجاب میده که این طرح رو هم گفتن که علنی مطرح نخواهند کرد. معلوم نیست چه خبر هست، اما همزمان با اینکه حضور زنان بدون حجاب اجباری در خیابان ها بیشتر شده، به نوعی اظهارات ضد و نقیض درباره اون چه که آتش به اختیاری در این زمینه خونده میشه هم بیشتر شده. همین امروز رسانه‌های ایران نامه منتشر کردن با عنوان نامه بیش از 140 مادر و خواهر خطر شدید که اونا اونجا هشدار دادن و از همه حامیان حجاب اجباری خواستن که برای اعمال حجاب اجباری به زنان آتش به اختیار عمل بکنن. آتش به اختیار اصطلاحیه که علی خامنه ای در دفاع از اقدامات خودسرانه هواداران خودش به خصوص بسیجی ها و لباس شخصی ها به کار برد و به اونا اجازه داد بدون رعایت معیارهای قانونی خارج از ضوابط قانونی وارد عمل بشن. اما در کنار اینها یه ویدیو هم از رامسر اومده که یک سری از طرفداران حجاب اجباری تجمع کردن، به استاندار میگن که اگه شما برخورد نکنیم ما خودمون آتش به اختیار عمل میکنیم، ولی یه سری هم هستن که هشدار دادن نسبت به این آتش به اختیارها در زمینه حجاب، مثلا مدیر حوزه علمی استان تهران که هشدار داده که باعث نابسامانی هرج و مرج میشه، یا نیروی انتظامی به نوع دیگری هشدار داده، ولی در عین حال میبینیم که این آتش به اختیاری ها وجود داره، همچنان هست. ویدیوهای بسیار جدید همین تعطیلات نوروز از برخورد نیروهای وابسته به حکومت با در اماکن گردشگری و تفریحی با زنان و دخترانی که حجاب اجباری ندارن منتشر شده و ده ها مرکز گردشگری هم به همین دلیل پلمب شد.
سپاسگزارم از فرشته قاضی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب در خبرها هم اشاره شد که یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد و ابراهیم رئیسی همین استعفا رو پذیرفت و دکتر رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهیختگان رو با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخونه منصوب کرد. نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از شهر استانبول در ترکیه همراه ماست. آقای بهرامی، وزارت آموزش و پرورش به خصوص در چند ماه گذشته با چالش‌های بسیار متعددی روبرو بوده، اما دلیل اصلی استعفای آقای نوری و پذیرش اون چه هست؟
درود بر شما و شنوندگان برنامه. اول اشاره کنم که این استعفا در واقع برکناری یک ادبیات و یک کار رایجی بین مسئولین جمهوری اسلامی هست که برای اینکه محترمانه کسی رو برکنار کنن از ایشون میخوان که استعفای خودش رو بنویسه و این برکناری زمزمه‌هاش از هفته های گذشته شروع شد، مخصوصا با اون بحرانی که در واریز حقوق و عدم لحاظ کردن رتبه بندی در حقوق اسفند ماه معلم ها مشاهده بودیم. اما خب واقعیتش دلیلی که ذکر میشه خب دلیلی هستش که دولت میخواد از اون استفاده کنه، بگه به خاطر اینکه معلم ها ناراضی بودن این کار رو کردم. در از خود دولت بهانه اصلیش و دلیل اصلیش اینه که این کار باعث ناراضی تراشی شده، باعث خشم یک قشر خیلی پرتعداد و پرجمعیت 1,000,000 نفری شده و این هم به دولت و هم به حاکمیت ضربه زده. منتها فراموش نکنیم که این مسئله هم مانند سایر مسائل دیگه در مخصوصا چند دهه اخیر در آموزش و پرورش تابع اون درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای زینفوذ در آموزش و پرورش است که در پشت پرده ما شاهد هستیم. به طور مشخص مثلا طیفایی مثل طیف آقای حداد عادل، خانم جمیله علم‌الهدی همسر آقای رئیسی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول کرسی آموزش و پرورش در اونجا هست و از همون ابتدا دنبال این بود که مهره‌های خودش رو در این وزارتخونه به کار مشغول کنه و خودش پشت صحنه این وزارتخونه رو بچرخونه. اینها مسائلی بود که باعث شد آقای یوسف نوری که وزیر بسیار ضعیفی بود و به باند احمدی نژاد و آقای حاجی بابایی نزدیک بود در نهایت قربانی این اشتباه خودش بشه و به بهانه همین اشتباه از کار برکنار بشه.
آقای بهرامی، چند ساعت پیش اعتماد آنلاین خبری منتشر کرده بود در رابطه با اینکه 5 دانش آموز مدرسه 22 بهمن در ارومیه در نقده به بیمارستان منتقل شدن، دانش آموزان مسموم شدن. در این چند ماه گذشته به خصوص چند هفته منتهی به پایان سال 1401 بسیار چالش برانگیز بود ماجرای مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان دختر. چقدر به نظرتون میتونه مرتبط باشه استعفا یا به قول شما برکناری آقای نوری با این مسئله؟ های اصلا اهمیتی داره برای دولت اینکه بخواد وزیری رو برکنار بکنه در این رابطه؟
به نظر من نه، استعفا یا همون برکناری آقای نوری خیلی ارتباطی به مسمومیت ها نداشت، چرا که در ماجرای مسمومیت ها اتفاقا همونطوری که نهادهای امنیتی و اون نهادهای مافوق آموزش و پرورش انتظار داشتن، توقع داشتن، آموزش و پرورش و شخص وزیر مثل بازوی نیروهای و نهادهای امنیتی عمل کرد و در کنار اونها قرار گرفت و اصولاً پشت به مردم و دانش آموزان و در واقع خیانت بزرگی به والدین کرد. اینکه در اون ماجرا کسی از آقای نوری و از وزارت آموزش و پرورش ناراضی نبود و البته مسببان این مسمومیت ها هر کسی که هستن در واقع از فضای مدرسه به خاطر عمومیت و فراگیریش میخوان استفاده کنن که اون ارعاب آفرینی و اون وحشت آفرینی خودشون رو در یک سطح گسترده تری به هر حال به خورد افکار عمومی بدن و انعکاس بیشتری بگیرن. خیلی ارتباطی به این که الزاماً بخوان مثلا مانع تحصیل دانش آموزان بشن، اونم با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارن، به نظر من این مسئله منتفیه. ولی نکته مهم همینه که در ماجرای مسمومیت ها یا در ماجرای چند ماه قبلش، بازداشت گسترده دانش آموزان، ورود نیروهای امنیتی در جریان خیزش انقلابی به مدارس، ما شاهد بودیم که اتفاقا خود آموزش و پرورش و اداراتش مثل یک شورای تأمین کوچیک عمل میکردن، یعنی کاملا امنیتی و همگام و همراستا با نیروهای امنیتی بودن و در نتیجه هم حکومت و هم دولت و شخص رئیس جمهور از اون منظر هیچ نارضایتی از شخص وزیر و آموزش و پرورش به نظر من نداشت.
و وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشه، الان آقای صحرایی به عنوان سرپرست انتخاب شده، وزیر جدید چه چالش هایی خواهد داشت در قبال مطالبات معلمان؟ همین امروز خبر اومده بود که معلمان قراردادی حقوق 6 ماه گذشتهشون رو دریافت نکردن، سال تموم شده ولی هنوز 6 ماه طلب دارن. چه خواهد کرد، چه میتونه بکنه وزیر آینده آموزش و پرورش؟
حد اکثر قدرت مانوری که وزیر آینده داره، یعنی همین آقای صحرایی که رئیس دانشگاه فرهنگیان هست، اینه که با توجه به اینکه مهره جدیدی هست برای اینکه رئیس جمهور، برای اینکه دولت اثبات کنه که قرار فضای مقداری تغییر کنه، یک مطالبات حد اقلی و بسیار کمی رو به هر حال ایشون بتونه پرداخت کنه و مثلا رضایت یه بخش کوچیکی رو جلب کنه. اما تغییر کلان و عمده و رفع مشکلات اصلی و اون چالش‌های آموزش و پرورش به یک اراده بسیار قوی تر در حد کلیت حکومت نیاز داره که در سالها و دهه‌های اخیر با توجه به جهتگیری ها و رویکردهای کلان حکومت و هزینه کردن پول ها در یک جاهای دیگه، در بخش های مثل سیاست خارجی، نظامیگری، تبلیغات و الاخر، شاهد چنین اراده، یعنی معطوف شدن چنین اراده به حل مشکلات آموزش پرورش از طرف جمهوری اسلامی نبودیم. و متاسفانه من پیش بینیم به عنوان یک آموزش پرورشی سابق اینه که مشکلات آموزش بیشتر هم خواهد شد در ماه‌های آینده.
سپاسگزارم از شما نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما در پی حملات اسرائیل به مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه، بار دیگر تنش‌ها میان طرفین بالا گرفته. خبرها از آماده باش نظامی و امنیتی اسرائیل در مناطق شمالی هممرز با سوریه و لبنان حکایت داره. تحرکی که در پی ورود یک پهپاد از سوریه به آسمان اسرائیل آغاز شد. در همین رابطه وزیر دفاع اسرائیل در جریان بازدید از کرانه باختری رود اردن نسبت به مداخله جمهوری اسلامی در این مناطق هشدار داده بود. اما ماجرای پهباد چه بود که باعث تحرکات نظامی شد و چالش ها را افزایش داد؟ بشنویم در این رابطه بیشتر از ایلیا جزایری.
دیروز یک پهپاد از سوریه وارد اسرائیل شد، آسمان اسرائیل و هواپیماهای اسرائیل جنگند، دو جنگنده اسرائیلی و هلیکوپتر اون رو تعقیب کردن تا به منطقه تبریا در جلیل رسید و در یک منطقه که خالی از سکنه بود سرنگون شد این پهپاد. به گفته بعضی منابع اسرائیلی این پهپاد ساخته ایران بود، بر پای قطعاتی که ازش جمع کرد ارتش اسرائیل که در این منطقه سقوط کرده بود. اما اسرائیل میگه این پهپاد رو با موشک سرنگون نکرده، بلکه به وسیله یک جنگ الکترونیک این رو تونسته سرنگون کنه، اشعه فرستاده که باعث معطل شدن و از کار افتادن سیستم الکترونیک این پهپاد شده و باعث سقوط شده، که در بعد از اون بود که در شمال اسرائیل هم نیروهای نظامی هم امنیتی بالا آمده باش در اومدن، به خاطر اینکه این احتمال رو میدن که این تحرکات به خاطر حملات هفته گذشته اسرائیل بیشتر هم بشه.
به حملات هفته گذشته اشاره کردی، سه بار اسرائیل مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی رو در سوریه هدف قرار داد. کوتاه برامون میگی در رابطه با جزئیات این حملات؟
سه بار هفته گذشته و اگر از ماه مارس حساب کنیم 6 بار این حملات انجام شده. اما در هفته گذشته حملات تلفات داشت. کومه در حومه دمشق طی اون دو تن از افسران سپاه پاسداران کشته شدن و یک حمله در نزدیکی هومس، فرودگاه نظامی هومس، که در اون دو تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدند و 5 تن از نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند.
و وزیر دفاع اسرائیل به تندی درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایتش در سوریه سخن گفته. محورهای تهدیدهای او چه بوده؟ در چه مواردی میشه جمع‌بندی کرد؟
یکی در مورد فعالیت‌های تسلیحات جمهوری اسلامی ایران در سوریه صحبت کرده. متی در این حملات زاغه‌های اصلی و مهماتی که جمهوری اسلامی به ارائه داده بود بشه به نظامیان تحت حمایت خودش منهدم شده، به ویژه در هومس زاغه بزرگ مهمات بوده که منهدم شده. وزیر دفاع اسرائیل به این نکته اشاره کرده و گفته که این فعالیت‌ها تهدیدکننده امنیت اسرائیل است. برای همین اسرائیل جلوش رو خواهد گرفت و به یک نکته اشاره کرده و این بود که اسرائیل کاری خواهد کرد که هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله از سوریه خارج بشن و این تهدید شاید جدی‌ترین تهدید باشه که در این باره میشه جمهوری اسلامی. و به نظر میسه دولت اسرائیل قصد داره هر کاری رو انجام بده تا نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته بهش از جمله حزب الله لبنان از سوریه مجبور به خروج بشن با حملاتی که به طور مکرر داره انجام میده.
در این چند وقت اخیر اسرائیل در داخل کشور هم با چالش‌های متعددی روبرو بوده. آیا این اتفاقاتی که در داخل این کشور میفته بر سیاست خارجی اسرائیل هم تاثیرگذار هست؟
در سیاست مرتبط با ایران و جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه ما تاثیرگذار باشه. مهدی، هم دولت پیشین اسرائیل که الان اپوزیسیون هست و هم دولت کنونی یک سیاست رو در قبال ایران اتخاذ کردن.
آیا باعث شدت گرفتن تحرکات اسرائیل نمیشه؟
به خاطر اینکه دشمن رو بزرگ جلوه بدن در سیاست، هم با این حملات تشدید پیدا میکنه و این رو ما از دولت نتانیاهو شاهد بودیم در چند مقطع. وقتی که بحران داخلی زیاد میشد حملاتش علیه مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی و دیگر گروه‌ها رو افزایش میده.
ایلیا جزایری بود در رابطه با تنش‌ها میان ایران و اسرائیل.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. عربستان سعودی و دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت روز یک شنبه دیروز به طور ناگهانی از تصمیم خود برای کاهش تولید نفت از آغاز ماه مه میلادی تا آخر سال جاری میلادی به میزان بیش از 1 میلیون بشکه در روز خبر دادن، تصمیمی که میتونه بهای نفت رو در بازارهای جهانی بالا ببره. در همین رابطه نظر دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، رو جویا شدم و از تأثیرات این تصمیم بر بازار جهانی نفت از او پرسیدم.
خب قیمت‌های جهانی نفت پارسال به شدت افزایش یافته بود و کشورهای عضو اوپک نزدیک 850 میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بودند از محل صادرات نفت و محصولات نفتی که 47% بیشتر از سال 2021 بود. اما طی هفته‌های گذشته ما می‌دیدیم که به قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده، به زیر، یعنی نفت شاخص برنت به زیر 80 دلار رسیده که حتی این رقم برای بعضی از اعضای اوپک مثل الجزایر یا بحرین یا خود ایران حتی و حتی برای کشورهایی که در مجموعه اوپک پلاس بودن مثل قزاقستان و روسیه باعث می شود که کسری بودجه داشته باشند برای سال جاری. لذا این کشورها تصمیم گرفتن که تولید خودشون رو کاهش بدن، خصوصا اوپک برآوردی که همین اخیراً در مورد تقاضای جهانی نفت برای کشورهای عضوش داشت این بود که در سال جاری به طور متوسط 29 میلیون و 300 هزار بشکه در روز تقاضا برای نفت اوپک خواهد بود، در حالی که همین ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 29 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشتند و خصوصا کشورهایی مثل لیبی و بعضی از کشورهای دیگه ظرفیت اضافی تا حدود 1 میلیون بشکه برای افزایش تولید دارند.
و این تصمیم برای کاهش عرضه و تولید نفت چه تأثیراتی بر بازارهای جهانی و قیمت نفت خواهیم داشت؟ آیا این کاهش عرضه و تولید منجر خواهد شد به افزایش قیمت یا اینکه قیمت‌ها همچنان پایین نگه داشته خواهند شد؟
خب از روز گذشته که تصمیم گرفته شد 1,150,000 بشکه از تولید این مجموعه، البته 500 هزار بشکه هم روسیه کاهش خواهد داد، در مجموع 1,650,000 بشکه این مجموعه تا پایان سال کاهش تولید نفت داشته باشند، قیمت نفت برنت از زیر 80، یعنی از حدود 79 خورده ای دلار به 84 دلار رسیده که جهش فوق‌العاده ای نیست، اما باز هم یه مقدار چشمگیره، اما انتظار نمیره که قیمت نفت بیشتر از این روند افزایشی داشته باشه، خصوصا اینکه اوپک تصمیم نگرفته تولید خودش رو کاهش بده. چند تا از مجموعه های اوپک تولید نفت خودشون رو کاهش دادن، بقیه هستن و حتی بقیه میخوان تولید خودشون رو افزایش هم بدن.
و روسیه چه نقشی داره بازی میکنه در بازار جهانی نفت، به خصوص پس از آغاز جنگ با اوکراین و مجموعه تحریم هایی که شامل این کشور شد؟
خب یکی از عواملی که واقعیتش در اگه ما نگاه بکنیم به آمارهای عرضه و تقاضای نفت در جهان، چندان نفت مازادی در دنیا وجود نداره که قیمت ها به زیر 80 دلار برسه، اما سقف قیمتی که برای نفت روسیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کلن مجموعه کشورهای صنعتی جهان اعمال کردن که بیشتر از 60 دلار نمیتونه بفروشه. اگه بفروشه هیچ شرکت غربی خدمات بیمه، حمل و نقل اینها ارائه نخواهد داد. لذا حتی کمتر از 60 دلار مجبور بفروشه و این باعث میشه که قیمت نفت در برای دیگر کشورها، یعنی کشورهای صادر کننده نفت هم کاهش پیدا بکنه، چون رقابتی سخت هست. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، هنوز تقاضای نفت در چین که یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده، یعنی بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست، چندان افزایشی ما نمی‌بینیم. در مورد به خصوص روسیه مجبور هست خودش که تولید نفت رو کاهش بده، چون بازارهای اصلی روسیه در اروپا بود، تقریبا 70% نفت روسیه به اروپا صادر می‌شد و الان به شدت کاهش دادن و لذا روسیه حتی قبل از این کشورها ماه جاری اعلام کرد که از ماه آینده از تولید نفت خودش رو 500,000 بشکه کاهش خواهد داد. البته این اعلامی بود که اجباری، یعنی تولید نفت روسیه همین الان هم 500,000، بیشتر از 500,000 بشکه کاهش پیدا کرده.
نالقا خاتین‌اوغلو توضیح میداد در رابطه با تصمیم اوپک و کشورهای همپیمان برای کاهش بیش از 1 میلیون بشکه نفت، تولید بیش از 1 میلیون بشکه نفت در سال جاری میلادی. اما بحثی که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه و چالش برانگیز هست، بالا گرفتن اختلافات درونی در جمهوری اسلامی بر سر آتش به اختیاری هست به بهانه اعمال حجاب اجباری. مطالب مختلفی رو در این رابطه میتونید در وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی ملاحظه کنید. میتونم من اشاره بکنم به برخی تیترها، به عنوان مثال روز دوشنبه رسانه‌های ایران اشاره کردن به نامه بیش از 140 مادر و خواهر شهید در این رابطه که صحبت کردند و خواستن برای اعمال حجاب اجباری. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری.